أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعظاتك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجع به تداخل اسباب و عدم تداخل اون و وجوهی که دو قول عمده قائلان به عدم تداخل و قائلان به تداخل مطرح کردن بحث میکردیم، از جمله در خصوص قول به تداخل وجهی رو که تقریر شده بود، اشکالی که برش وارد بود رو عرض کردیم. اینکه به هر حال گفتیم اصولا دو طرف ادعا به همین تقریب و تقریر تمسک میکنن در قالب اون دو مثال معروف، ازا بلت فتوزع و ازا نمت فتوزع، که قهران هر تقریری میشه اشکال اون یکی، چون هر دو دارن از یک ترکیب و تعبیر و عبارت برای مدعای خودشون استفاده میکنن. در واقع گویی که یکی وقتی تقریب میکنه اون دیگری میگه از همین من این استفاده داری میکنم، میشه نقد او، و عکسش هم در حقیقت میشه باز نقد طرف مقابل. برای همین هر کدوم برای رفع اشکال از کیفیت تقریب خودشون به وجوهی لاقل به دو وجه تمسک کردن. قائلان به تداخل رو جلسه گذشته بحث کردیم، امروز دفاع یا راه خلاص قائلان به عدم تداخل رو بحث میکنیم. من این رو اول جلسه باید عرض میکردم، ما بنا داشتیم که تا پایان خرداد بحث رو ادامه بدیم. دیروز دوستان گفتن که درس‌ها به تدریج داره تعطیل میشه و بعضی از دوستان هم گفتن هوا گرم شده و تا پایان این هفته بحث رو داشته باشیم و دیگه درس رو تعطیل کنیم. من به اعتبار اینکه هم ماه مبارک رمضان و هم تعطیلات عید به هم پیوسته شد و یه چیزی حدود 30-40 روز پشت سرم تعطیل شد، اصلا این بود که تا پایان خرداد بحث رو ادامه بدیم. ولی رفقا میگن که بعضی دوستان حاضر در جلسه هم گفتن هوا گرم شده، از راه دور میاییم اذیت میشیم، به این جهت ما امروز و فردا رو بحث میکنیم و لاجرم و به ناچار درس رو تعطیل میکنیم. گرچه معمول همین است که نیمی خرداد درس ها تعطیل میشه، الان هم امتحانات و سطوح هم شروع شده. به همین جهت من به نظرم رسید که بحث فقه القضا رو چون رسیدیم به سرفصل و میخواستیم فصل جدید رو شروع کنیم شروع نکنیم، بحث اصول تداخل اسباب به نقطه ای نرسیده که بتونیم تمام کنیم، از این جهت امروز رو و فردا رو هر دو روز رو از اصول بحث میکنیم که فل جمله بتونیم این بحث تداخل اسباب رو جمع کنیم. گرچه مطالب متعددی در همین موضوع باقی میمونه که اگر بنا بود بحث رو ادامه بدیم، بسا تا پایان خرداد مبحث تدخل اسباب ادامه پیدا میکرد. اصابت به این جهتی که امروز هم بازیم بحث اصول داریم مطرح میکنیم. اصابت که قائلان به عدم تداخل، خب اشکال وارد بود که شما میگید که اسباب تداخل نمی کنند و علتش هم این است که مثلا گفتید که دو سبب مثل دو علت تامند، پس بنابراین این چرا تداخل کنند؟ مگه علل در حوزه حقایق و تکوین با هم تداخل میکنن اگر علل تام میباشن؟ بالاخره هر علتی خودش میگه من علتم، علت تام به هم همه رجل، و اون دیگری هم همین، لحاظا هر دو مستقل و تام من و هر دو هم اقتضای خودشون خواهند داشت در ایجاد مسبب. ارسلت که طرف مقابل قائلان به تداخل آمدن گفتن خیلی خوب، ما شما در جانب شرط این حرفو میزنی، میگید که شرط اسبابن، ما در جانب جزا همین حرفو میزنیم. ارسلت که این آقایون برای دفاع از خودشون دو تا وجه مطرح کردن، گفتن شما در واقع میگید که دو مسبب دو جزا دو جزان، همونطور که شما در قسمت شرط میگید دو شرط دو شرطن و دو علت تامه مستقلن، اونا گفتن که خب در طرف جزام همین حرفو میشه زد، میشه گفت که آقا دو تا جزا داریم، دو یعنی دو. اینها آمدن گفتن که این یعنی رفتن به سمت این که اشکال بگیرن بر این که میگن دو تا جزا دو تاست و تداخل نمی کنه. دو تا وجه گفتن، یکی این که گفتن ببینید متعلق جزا، مثلا وقتی میگه ازا بلت فتوزع جزا فتوزع، متعلقش وجوب وجود واجب. اون دلیل دیگه هم داره میگه ازا نمت فتوزع، پس فتوزع جزاست، متعلقش چیه؟ متعلقش یه وضوعه. ظاهر امر این است که خب هر دو وضوع هم چرا حق میکنه؟ چرا باید یه کارو دوبار انجام بدیم؟ این لغوه، این تحصیل حاصله. مثلا اینا گفتن که ببینید این ظاهرن در واقع ما دو تا شرط داریم، در واقع اگر بریم تو متن تشریع بسا اینطور باشه، درسته که ما دو داریم اما این دو در واقع یکه. ببخشید به سلو دو است، درسته که در ظاهر یکی هن، هر دو وضوع هن، دو وضوع، دو تا وضوع، هر یک از این دو وضوع بر اساس یه حکم و تحت تاثیر یه سبب هم واجب شدند، ظاهرش اینه که وضوع دیگه. بعد یکی بخواد بگی آقا وضوع بگیر، خب من گرفتم، دوباره بگیر به دلیل دوم هم دوباره یه وضوع دیگه بگیر، و شما میگید که این که یه عمل تکراری شد، که همین الان وضوع گرفته بودم، وضوع داشتم، تحصیل حاصل شد، دوباره باز وضوع گرفتم. یه بچه که مطرح کردن گفتن آقا صورت امری اینه که اینا این دوتا این همند، اما سیرت اینا با هم فرق میکنه. شما رمز و راز تشریع و شرع رو نمیدونید. به هر حال در عالم شرع که عالم معناست ممکنه در ظاهر بعضی امور مشابه هم باشن، اما در باطن ممکنه با هم فرق داشته باشن. اون وضویی که امر شده در جمله اذا ملتف توضأ با اون وضویی که امر شده در جمله اذا نوم تفتوزه، ظاهران هر دو فتوزه است و متعلق هم اون فعلی است که اسمش می‌ذاریم وضو. اما بسا در باطن اینا با هم فرق داشته باشن و دو تا چیز باشن و در نتیجه باید هر دو رو انجام بدین. عالم معنا قواعد خودشو داره. در عالم معنا شما عالم معنا رو به عالم ظاهر و ماده قیاس نگیرید. شما مبنای عالم معنا رو نگیرید دو عالم ظاهر و ماده و ملک، بلکه به لحاظ ملکی و ظاهری خب صورت میشوریم، دستور میشوریم، محس میکنیم، اینه دوباره همین کارا رو میکنیم. اما شما چه میدانیم که وقتی یه وضو میگیرید بر اساس امر اول اذا بلت فتوضأ، دوباره یه وضو دیگه میگیرید بر اساس امر دوم اذا نمت فتوضأ، چه تفاوتی در حقیقتشون هست؟ حقیقتشون متفاوت ممکنه باشه، چون اینا اعمال معنوی هن. من حالا دارم یه مداری تقویت میکنم این توجیه رو. اینا در واقع اعمال معنوی هن. بله، اگر اعمال مثلا مثل این بود که یه وجود مثلا امر ترسلی بود، واقع دستم نجس شده به بول، یه بار دستم نجس شده به یه نجس دیگری، من رفتم دستم زیر شیر شستم، میگه آقا دو بار نجس برو دو بار بشور، میگه واجب ترسلیه، یه بار که شستی پاک شد دیگه، شستن دوباره در واقع لغوه و دوباره بشور تحصیل حاصله، چون طهارت حاصله، پاک الان دست من، دوباره برای چی بشورم؟ خب در این مسائل، مسائل توسلی، مسائل ظاهری هست، آه نجس شده پاک میشه میره، به اونجا تکرار لغوه، تکرار انگار تحصیل یه حاصلیست که بوده. هم در مسائل معنوی و عبادی اینجا قضیه فرق میکنه. مسائل معنوی رو شما باطنش رو نمیبینید، اینا که حقیقتاً با باطن ما فرق داشته باشن. یه مطلبی هم اشاره کردیم در یک دو سه جلسه قبل از مرحوم موسوی قزوینی، علامه مستلی موسوی قزوینی رضی الله تعالی علیه، هم صاحب رسالتون فی تداخل الاسباب و المساوات که از که این رساله خیلی خوبیه. ایشون یه ادعایی کرده، گفته آقا من روایات رو رفتم بررسی کردم و فهمیدم که ایشون میگه روایات رو بررسی کردم، حالا این حرفی که من دارم تبیین میکنم این احتمالیست که این مدافعان عدم تداخل اسباب دادن، منم یه مطاری پیازداغش رو زیاد کردم، یکم رنگ عرفانی بهش دادم که آقا باطنی دارد اعمال و اعمال تعبدی عبادی حیث ملکوتی دارن، با اعمال توسلی که حیث ملکی دارن فرق میکنن، ما میداری تقویت کردیم دلیل رو. مرحوم استلی موسوی قزوینی میگه که اصلا من رفتم روایاتم بررسی کردم، من از روایات به دست آوردم که همه اعمالی که بر اساس ادله مختلف گفته شده ولو در ظاهری که باشن در باطن یکی نیستن، فهم میکنم. بعد حالا شما یه مثال دیگه ای بزنید، حالا اینجا گفتید که آقا وضو، خب دو تا وضوی مثلا مستحبی، دو تا وضوی واجب، خیلی شبیه همه، اما اگر یه وضوی واجب فرض کنید، یه وضوی مستحب، یه غسل واجب، یه غسل مستحب رو با هم فرض کنید، خب بالاخره عمل واجب با عمل مستحب یکیه. یا مثلا فرض کنید که صلات فجر و نافله صلات فجر رو مثال بزنید، خب صلات فجر صلات واجب تکلیف شرعیه، و جعل خاص داره به عنوان صلات واجب و شما میخواید ادا کنید، بعد نیت وجوب بکنید، جهت در نیت باید ملحوظ بشه، در نیت جهت رو نمیشه مقفول گذاشت. اینکه آیا این عملی این نماز که میخونم واجبه یا مستحبی، جهت رو باید معلوم کنید، چون مستحب و واجب تفاوت میکنه. جهت انگار جنبه جوهری داره، در ماهیت عمل دخیله. این واجب است، آن مستحب است، این دو تا مسئله هم اینو تفاوت میکنه. وقتی تفاوت میکنند پس باید تداخل نمید بکنه، یعنی یکی از دیگری که باید نمیکنه. این یه فعل، اون هم یه فعل دیگه است. حالا اگر گفته بود مثلا صلات اقامه کن، بعد گفته بود که برو مثلا کفاره بده، اونجا چطور میفهمید این دو تا چیزه؟ اونجا چون ظاهرشون متفاوت بود. اما در مسئله صلات فجر نماز صبح با نافله صلات فجر ظاهر یکیه، ولی شما چه میدانی که در باطن اون دو عملن؟ و به همین جهت هم جهت شرط از نظر غالب فقها ها. و معلوم میشه که اگر شما قصد وجوب نکنی یا قصد استحباب نکنی، اونی که باید واقع بشه نمیشه. پس بنابراین وقتی دوتا دلیل داری، ازا بلتفه توزه و دیگری میگه ازا نمتفه توزه، هر دو هم میگن وضوع، وضوع بر اساس اون سبب قبل اول و طبق دلیل اول یه نوع یه عمله، وضوع بر اساس اون دلیل دوم و سبب دوم یه عمل دیگه است. اینا متداخل نمیشن در قبال بر ادای هر دو یکیش. یه بار وضوع گیری، یه وضوع گرفتن که کفایت نمیکنه، چرا که اینا ماهیتشون فرق میکنه. پس بنابراین شما تقریبی تقریری بخواید بکنید که از اون تقریر و تقریب از این دو دلیلی که داریم میگیم این در به دست بیاد، این به اصطلاح حاصل شه که ما یه وضوع عوض دو تا وضوع اگه گرفتیم که کفایت میکنه، تداخل اسباب است، این به اصطلاح دریافت درستی نیست. وجه دومی که مطرح کردن، گفتن که اصولا جزا ما دو تا دلیل داشتیم، ازا نمت فتوزه و ازا بلت فتوزه مرتن اخرى، در واقع گویی دو تا دلیل داشتیم. ما ممکنه بیایم بگیم آقا ازا بلت فتوزه درست، ازا نمت فتوزه که میاد دلیل دوم که داره سبب دومی را به معنای نوم رو داره مطرح میکنه به اون سبب وجوب وضو یا استحباب وضو، اصلا او انگار داره میگه ازا نمت فتوزع مرت الاخرى. وقتی دلیل دومی داره میاد، او داره میگه که ازا نمت فتوزع مرت الاخرى، یه بار دیگه وضو بگیر. انگار اینطوری گفته، گفته ازا بلت فتوزه، یعنی برو یه وضوعی بگیر، طبیعت وضوع رو میگه. بعد دومی که میگه ازا نمت فتوزه، اون میگه آقا فرد ثانی به جا بیاور. در نتیجه نمیتونی یکی از اینا رو اجابت کنی اون که رو بذاری زمین، بر این که اولی ازا نمته ازا بلته او داشت میگفت طبیعت وضوع رو به وجود بیار، ایجاد کن. دومی داره میگه یه فردی از افراد طبیعت رو، فتوزه مرتن اخرى، یه بار دیگه، ولو یه بار انجام دادی طبیعت وضوع محقق شد، چون طبیعت به تحقق فرد محقق است. در اجابت به ازا نو بلتف توزه وضو گرفتی، یه وضوعی که اول گرفتی او طبیعت وضو انجام شد، یعنی میتونی بگی آقا من وضوع امایی انجام دادم. و فردی از افراد طبیعت وقتی محقق میشه، یه طبیعت محقق شده، درست. اما دلیل دوم انگار داره میگه مرتن اخرى همون طبیعت رو در قالب یه فردی دیگه انجام بده، فرد ثانی، فرض دیگه. میگه اصلا وقتی دو تا دلیل میاد ظاهرا اینه که این دو دلیل معلوم میشه اون دلیل دوم یه چیز جدیدی داره میگه و میگه یه جور دیگه، یه بار دیگه وضو بگیر. انگار که گفته باشه که در دومی انگار مثل اولی خالی نگفته فتوضأ، در دومی انگار گفته فتوضأ مرتن اخرى، یه بار دیگه بگیر. و اونی که گرفتی درسته که طبیعتی به دست آمد، اما من از تو میخوام یه فرد دیگری از اون طبیعت رو دوباره ایجاد کنی. به این ترتیب در واقع اون اشکالی که میشد که آقا اگر شما تداخل نکنه دو مسبب، اگر تداخل نکنه این میشه این به اصطلاح اجتماعی مثلن، چون یه چیز دوباره انجام میدی، اجتماعی مثلن مثل اجتماعی زدن محاله، مگه میشه دو چیز رو مجتمع کرد؟ نمیشه. با این توضیح که ما داریم میگیم نه مثل نیستن اصلا، اون طبیعت این یه فرد ثانیه، مثل نیستن، تا بگیم اجتماعی مثل نیازم میاد در چه مشکل حل میشه میره. پس با یک تصرف، اونا میگن با یه تصرفی که قائلین به عدم تداخل، با تصرفی که بکنیم در جزا و بگیم آقا فتوضأ که جزاست، در اولی طبیعت وضو رو میخواد، در دومی انگار گفته مرتن اخرى یه فرد ثانی از وضو رو میخواد، پس بنابراین این هم نیستن که بگید آقا تکرار شد، بعد بگید اجتماع مثلن شد، بگید لغو لازم آمد، بعد بگید تحصیل حاصل پیش آمد، اینا نیست دیگه، دو تا چیزن، با اولی یه چیز حاصل شد با دومی چیز دیگه. این دو وجه رو مطرح کردن. اشکال چیه؟ این اشکال اولا در واقع گفته میشه که شما گفت که من سپر به سر میگیرم تو شمشیر رو کمر میزنی، ما دعوام سر چیه؟ در این حقل از بحث، در این مسئله که الان داریم بحث کنیم، نزاع بر سر تداخل اسبابه، اما شما داری از تداخل مسببات حرف میزنی، میگه آقا دوتا وضو که حاصل سبب بول و سبب نوم است دوتا چیزن، تداخل نمی کنن. ما داریم میگه ما بگو تو اسباب آیا تداخل میکنن یا نمی کنن. تو باید بیه بگه آقا اصلا بول و نوم تو معقولن، مثلا از یکی گفتن دو ماهیت دارن، تداخل نمیتونن بکنن، اونجور باید بگی. شما آمدی میگه که مسببات با هم تداخل میکنن، خب اگر مسببات تداخل میکنن ملازمه دارن با تداخل اسباب، یعنی اگه مسببات تداخل کردن لزومن اسباب هم تداخل میکنن. اگر اینطور بود که جایی که مسببات با هم تداخل میکنن لازمش این میشود خب اسباب هم باید یکی باشن، حق با شما بود، شما یه دفاع خوبی کرده بودید، اما اینجوری نیست. اتفاقا نزاع بر سر تداخل یا عدم تداخل و مسببات فرع بر آن است که قائل به عدم تداخل اسباب بشیم. اگر بگیم اسباب متداخل نیستن وقت باید سوال کنیم حالا مسببات چی؟ و الا اگر بگیم اسباب متداخلن دیگه سوالت تداخل مسببات معنی نداره، چون وقتی دو سبب خود اسباب متداخل مسبب شده متداخل است. لذا این دلیلی که شما دارید میگید اولا مناسبه برای حل مسئله تداخل مسبباته اگر اشکالی وارد نباشه برش، و در حالی که محل بحث ما تداخل اسباب، شما دلیلتون ناظر بود بر تداخل اسباب، میخواستید بگید آقا اسباب با هم تداخل نمی کنند، اما اینجا اثبات کردی که مسببات با هم تداخل نمی کنند. هر دو بچه تون اینه، هر دو بچه داریم که مسببات تداخل نمی کنند. مطلب دوم این که اصولا شما از کجا این ادعاها رو می کنید؟ مرحوم علامه یستلی موسوی قزوینی صاحب رسالتون فی تداخل الاسباب و المسببات او داره میگه آقا من رفتم روایات رو بررسی کردم و از روایات فهمیدم که اسباب با هم تداخل نمی کنن. بعد علتش یا لاقل مساوات با هم تداخل نمی کنن. علت این که مساوات تداخل نمی کنن چون مساوات ظاهرن یکی هن، باطنن دوتا، باطنن متفاوت هن. او داره دلیل میاره. شما که الان می فرمایید که اینا حقیقتشون با هم متفاوته، با چه مبنای شما میگید؟ نه حرف مرحوم موسوی قزوینی رو مطرح کردید، نه عرض ما رو که از کلمه ما یه تقریر عرفانی از مطلب میکنیم، میگیم ما اعمال معنوی باطنی دارن، ما از باطن خبر نداریم، بس باطنشون فرق میکنه. هیچ دلیل نیوردید. میدا از ذر ما بسا که اینا حقیقتشون با هم ظاهرشون یکی صورتشون، ولی سیرت و باطنشون یکی نیست. میگیم چه دلیل میگید؟ در حدی احتمال که نمیشه استدلال کرد که احتمال میدیم که حقیقتشون فرق داشته باشه. چون احتمال میدیم پس بنیست فسبت عدم تداخل اسباب، اینجوریه میشه. احتمال میدیم حقیقتشون با صورتشون فرق داشته باشه. این کافیه برای این که بگیم دلیل است. اصلا استدلال شما استدلال نیست. شما هیچ دلیل نیوردید که چرا میگید صورت یکی سیرت دوتاست، پس دوتان، پس تداخل نمی کنن. با فارغ از این که حالا این حتما اثبات شود، تازه تداخل اسباب اثبات نمیشه، تداخل مساوات اثبات میشه. حالا از این مسئله بگذاریم، سلامنا، به درد اثبات تداخل اسباب میخوره. ولی شما از کجا دارید میگید که این اعمال باطنن با هم فرق میکنن؟ کی گفته؟ بله، اگر شما بیاید مثلا مثالی بزنید، مثل مثال صلات فجر و نافله اش، غسل واجب با غسل مستحب، شاید و وجهی داشته باشه. این وجه هم که نگفتید. پس در واقع اون سه تا وجهی که ما اشاره کردیم برای دفاع، هیچ کدوم شما نگفتید. نه حرف موسوی قزوینی گفتید، نه اون تقریر عرفانی ما رو گفتید، و نه این تقریر فقهی ما رو گفتید که آقا اگر یک کسی بیاد بگه مثلا وضوء واجب با وضوء مستحب، غسل واجب غسل مستحب، بالاخره جهتشون چون فرق میکنه پس باطنشون فرق میکنه، این میگه دلیل میشه. ما الان سه تا دلیل اشاره کردیم. شما به هیچ یک از این سه دلیل اشاره نکردید یا هر دلیل دیگری. بی دلیل میگید که حقیقت این دوتا ممکنه فرق داشته باشه. یحتمل که اینو با هم فرق، یحتمل و یحتمل که فرق داشته باشن، این کفایت نمیکنه که بشه دلیل شما. پس بنابراین این تبیین و توجیه که شما کردید لااقل مشکل رو حل نمیکنه. حالا اگر این سه وجهی که ما عرض کردیم رو شما گفته بودید، ممکن بود بگیم خب بالاخره کلی توجیه دارید میکنید، اما هیچی هم که استدلالی هم که نکردید، فقط احتمال دادید. لذا دفاع شما از این مسئله کفایت نمیکنه. دو تا دلیله ما بحثمون برسرید که دلیل چی رو اثبات میکنه، چون دلیل داره وجوب وضوء اثبات میکنه. خیلی خوب، مطلبی که روش نزاع داریم متأخر از دلیلیم که خیلی خوب، هر یک از دو دلیل داره سببی رو طرح میکنن، باید ثابت کنی که این دو تا سبب اقتضای دو مسبب میکنن، یا دو تا سبب که در معنوی تداخل اسباب دو تا سبب یکی میشون، میتوانیم اونها رو مندمج با ادغام کرده باشیم. از نظر تاثیر البته اونها خودشون میگیم، چون بولو ادراک ادغام نمیشن، بلکه در نظر تأثیر، با اینکه دو هستن یه تأثیر بیشتر ندارن، یه اثر میخوان اون وقت، و اون وجوب وضوع مثلا یه وضوبت بگیریم، نزا بر سر اونه. اون وقت اینجا باید از کردم بیاد یه چیزی مثل همینه بگید، بگید آقا دو سبب دارای ماهیت متفاوتن. مثلا خب دو امر یه وقت ماهیتن یکی هم، خب یه بحثی مثل این که مثلا دو بار ادرار کرده بور کرده، ولی دو هم، ولی خب ماهیتن یکی. اما اینجا بگه آقا ماهیتن دوتان، چون دوتا فعلا اصلا با اولو ادرار یعنی بکنم. دلائل دیگه هم داره، حالا اگر مجال می بودیم بحث اسباب ادامه می دهیم، بحث دیگه از جمله این که آقا این اسباب اصلا معرفات اسباب شرعی هن، یعنی خود این اسباب حیث علی دارن یا ندارن، علتن یا به تعبیر دیگه کاشف از علتن، این اینا سبب اگر نیستن ولی کاشف از سببن، به این معنا که اینا دارن از این که در به اصطلاح واقع و در نفس الامر یه تفاوت اساسی حیث علی دارن اینها، یعنی این ولو معرفات شرعی اعتباری هن، اما از حکایت از معرفات تکوینی میکنن که حقیقی هن. چون یکی از بحثی که در بحث اسباب مسببات مطرح کردن همینه که بسته به اینه که اگر ما کشف کنیم در جایی این دو سبب شرعی که گفته شده معرف اسباب تکوینی هن، در نتیجه پای در واقع دارن، اینا نمیشه گفت تداخل میکنن. اما اگر قائل به این نظریه نباشیم یا بگیم در بعضی جاها اینجور نیستن که اسباب شرعی معرفند و اشارند به اصطلاح عنوان مشیرند به معرفها و به ادله و اسباب تکوینی، اونجا دیگه نمیشه گفت تداخل. به نتیجه به اصطلاح خود این یا یک در واقع یکی از جهات مقدماتی مطرح کردن یا گفتن ما قائل به تفصیل میشیم در مسئله تداخل و عدم تداخل اسباب. اگر جایی بود که معرف این سبب معرف اون علت و سبب واقعی تکوینی بود اونجا تداخل نمی کنه، اما اگر جور نبود تداخل می کنه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم همه جا تداخل یا همه جا عدم تداخل، قائل به تفصیل می شه. به هر حال میشه توجیهات مختلفی رو مطرح کرد که مطرح نکردن، به این شکلی که گفتن قابل دفاع نیست. و صلی الله علی محمد و آله.